پریود شده و قد نهاییش کوتاه خواهد بود. قد نهایی بیشتر وابسته به سن استخوانیه. بعضی از بچه ها هستن که تو سن استخوانی پایین تری ممکنه که پریود بشن.
بله.
ما مریضایی داشتیم که مثلا دختری بوده که تو 10 سالگی پریود رسیده، ولی سن استخوانیش هم سن خودش بوده، ممکنه که این بعد از اون حدود 20 سانتی رشد کنه. یعنی اینجوری نیست که بعد از پریود شدن اصلا دیگه رشد وجود نداشته باشه. بعضی از پدر مادرها این نگرانی دارن که وای این اتفاق افتاده و دیگه رشد بچه متوقف خواهد شد. اینجوری نیست و برعکسش هم هست. یعنی بعضی از بچه ها که مثلا ممکنه که دیر به بلوغ پریود برسن، به این معنا نیست که حتما قدشون بلندتر میشه، چون ممکنه بعد از اون اصلا جای رشد نداشته باشن.
درست.
بیشترین چیزی که موثره سن استخوانیه، نه زمان پریود شدن. اگه سن استخوانی تو اون زمان پایین باشه، خب این بچه ها رشد خواهند کرد، ولی اگه سن استخوانی بالاتر از خود بچه، سن خود بچه باشه، ممکنه جای رشدش کمتر باشه.
درسته. 3094 شنونده گفتن جوش زدن روی صورت دختر 7 ساله میتونه نشانه بلوغ زودرس باشه.
من یه به صورت خلاصه عرض کردم ولی سریع گذاشتم ازش. تو دخترها مخصوصا مو در آوردن و تغییر بوی بدن و جوش زدن شایعه تره. یعنی ممکنه که نشان دهنده بلوغ باشه، ممکنه هم نباشه، باید بررسی بشه. ولی اون میتونم این اطمینان رو بدم که معمولا نه، نشان دهنده بلوغ نیست.
درست.
تو دخترها باید حتما سینه هاشون بزرگ بشه.
درست.
جوانی سینه زدن. تغییر بوی بدن تو دخترها ممکن است 5 سالگی یا جوش زدن اینا اتفاق بیفته، مخصوصا اگه دختر سبزتر هم باشه این اتفاق ممکنه بیشتر هم باشه.
چه ربطی داره بین رنگ پوست و حالا بلوغی که اتفاق میفته آقای دکتر؟
اصلا کلا توی افرادی که یعنی سبزتر هستن و کشورهایی که توی مثلا توی مناطق گرمتر زندگی میکنن سن بلوغ پایین تره. یعنی مثلا تو آفریقا تعریف بلوغ زودرس اینجوری که شروع بلوغ تو دخترها زیر 6 سال.
چقدر جالبه. بعد این دلیلش مشخص نیستش که آب و هوا چه تأثیر میذاره، یعنی چرا این اتفاق میفته؟
احتمالا همون شرایط محیطیه که مغز میگه که آماده تولید مثل.
یعنی شرایط مساعد نیست. خیلی درست.
اونایی که مثلا تو مناطق سبزی تری زندگی میکنن یا تو شمالی تر به صورت شمالی زندگی میکنن، اینا مثلا به این صورت متوجه شده که مغزشون که شرایط فعلا مناسب نیست برای شروع.
درسته. چقدر جالب طبیعت خلقت واقعا. آقای دکتر علاوه بر جوش تاثیرات دیگری روی پوست میذاره بلوغ؟
خب ممکنه که این بچه ها تحریف زیاد داشته باشن، بوی بدنشون عوض بشه، پوستشون چربتر بشه.
آه.
و جوش هایی که همه بچه ها تو دوران بلوغ دارن داشته باشن، ولی دیگه معمولا مشکلات دیگه نداریم.
درسته. یکی از شنونده ها پرسیدن که دختره از چه سنی دیگه رشد قدی نمی کنن. البته اینا رو راجبشون صحبت کردیم، ولی خب دیگه
سنی که سن استخوانیشون به 14 برسه و پسرها از سنی که سن استخوانیشون به 16 برسه
و اینو پزشک متخصص میتونه تشخیص بده.
از این عکس متوجه میشیم،
عکس رادیولوژی،
بله، یه عکس از مچ دستش میگیریم و سن استخوانیشون بررسی میکنیم. یه دختری ممکنه یا تو 11 سالگی سن استخوانش 14 باشه، به مادر میگیم که این خیلی جای رشدی نداره.
درست.
و ما نمیتونیم خیلی کمکش کنیم.
درست.
و برعکس یه دختری تو 14 سالگی میاد، میبینیم سن استخوانش 12 سال است، میگیم ما میتونیم به این بچه کمک کنیم که بلندتر بشه.
درسته. یه مادری پیام جالبی فرستادن به 3094، گفتن که من خیلی نگرانم که دخترم با سن بلوغ زود حالت کودکیش از دست بده و انتظاراتی از اون به وجود بیاد که در توان روانیش نباشه و این باعث میشه که من تلاش کنم که دیرتر به سن بلوغ برسه. آیا این کار درسته یا خیر؟
خیلی ممنون که سوال پرسیدید. برای این که منم گفتم یکی از علالی که ما نگرانیم برای بلوغ زودرس اینه که یکیش قد نهایی بود، یکی هم این که بچه از لحاظ عاطفی آمادگی نداشته باشه یا مادر بگه که من فکر می‌کنم خیلی بچه هستن هنوز اتفاق بلوغ بیفته براش. ولی این واقعیتش بخواین این بیشتر نگرانی پدر مادره.
درسته.
در واقع اینجوری نیست. یعنی در واقع خیلی ما نگران این مسئله نیستیم که بچه آمادگی داره یا آمادگی نداره، چون وقتی روند بلوغ شروع میشه همه اینا به صورت طبیعی اتفاق میفته. یعنی اینکه خدا خودش یعنی کاری میکنه که همه یعنی طبیعی اینا خودش هم آمادگیشو پیدا میکنه، عقلش هم میرسه، یعنی همه اینا با هم جلو پیش میره. بنابراین اصلا نباید نگران این باشن که بچهشون اگه سن طبیعی شروع بلوغه، یعنی که دخترشون بالای 8 ساله و بلوغشون داره شروع میشه، به هیچ عنوان به خاطر اینکه این بچه آمادگی نداره به این فکر نکنن که جلوی بلوغش بگیرن.
درسته. به نظر من یک آمادگی روانی خود والدین باید کسب کنن.
بله بله، وگرنه خود بچه اون طی روند بلوغ همه آمادگی ها رو کسب میکنه، به شرطی که بلوغش زودرس نباشه. مثلا اگه بچه دیگه خیلی 6 سالشه، 5 سالشه، 4 سالشه داره بلوغ شروع میشه، این حتما باید جلوش گرفته بشه.
مگه تو سن 4 سال هم ممکنه این اتفاق
بله،
بیفته؟
بله بله، مدام این بچه بچه 1 سال هم ممکنه اتفاق بیفته.
پس زنگ بس... خطر میتونه باشه برای خانواده ها، یعنی باید دقت داشته باشن روی مسئله.
ببینید اصلا بلوغ یه پدیده یه هست که تو مغز به صورت فعال هست، یعنی اینکه مغز بیشتر در حال مهار بلوغه.
بله.
اگه به هر دلیلی این مهار برداشته بشه بلوغ شروع میشه.
اینا دیگه ناهنجاری حساب میشن، درسته؟
ناهنجاری نمیشه گفت، ولی علل محیطی خیلی موثرن، مخصوصا تو دخترها علل محیطی خیلی موثرن برای شروع بلوغ.
درسته. بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر. همچنان همراه ما بمونید. آقای دکتر مهدی وفادار فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان با ما هستند از طریق سامانه پیامکی 3094 و شماره تلفن‌های 2265-2465 و 2265-2466 میتونید با ما در ارتباط بشید و سوالات خودتون رو از آقای دکتر بپرسید. آقای دکتر شما یک استراحتی بکنید، ما به میز خبر سر بزنیم و برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. خواهش میکنم.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات میکنی.
شنبه تا چهارشنبه.
خانم مریم شهرامپور همکار خوبم، سلام، صبح روز سه شنبه‌تون بخیر باشه. درود بر شما.
سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز همگی بخیر و نیکی آغاز
بشه. ان شاء الله در خدمت شما هستیم. چه خبر از دنیای سلامت؟
بله، بریم به سراغ خبرها. خب خبر اول رو می‌خوام از قول رئیس سازمان غذا و دارو براتون بگم. ما راجع به بحث سرم خیلی صحبت کردیم در روزهای گذشته، خبر براتون زیاد خوندم در این رابطه و به ویژه بحث داروها که خیلی داغه این روزها. حالا رئیس سازمان غذا و دارو آقای پیرصالحی از خروج تجویز سرم در درمان‌های سرپایی از پوشش بیمه‌ای صحبت کردن، یعنی دیگه بیمه تقبل نمی‌کنه برای درمان‌های سرپایی اگر کسی بخواد حالا از سرم و اینها استفاده بکنه. و حالا باز من یه توضیح کوتاه بدم براتون. ببینید توی ایران ما گفتیم مصرف سرم در مقایسه با بسیاری از کشورها خیلی زیاده و خیلی اوقات حالا در درمان‌های سرپایی نوشیدن مایعات یا درمان‌های خوراکی همون اثر سرم رو داره.
متاسفانه میگن ما تا سرما می‌خوریم یا مشکلی پیش میاد زودی میریم میگیم دکتر برام سرم بنویس. و
خود بیمار معمولاً اصرار ویژه‌ای داره و بیمه‌ها خب هزینه‌های زیادی رو برای تجویزهای غیر ضروری سرم پرداخت می‌کنن. بنابراین حالا فعلا استدلال موافقان این قضیه این هست، با توجه به آماری که مقایسه کردن با کل دنیا و به این نتیجه رسیدن که این اتفاق بیفته،
یکم صفر و صد بودنش یه ذره مشکل هم ایجاد میکنه برای اونایی که واقعا نیاز دارن به این.
آره، بعد ببینیم که چه خواهد شد، چه اتفاقی بعد واقعا ببینیم که در واقع بررسی ها به کجا میرسه و خب آیا استثناءات قائل میشن این قوانین تبصره هم خواهد داشت یا نه. ولی فعلا از درمان‌های سرپایی مثلا سرماخوردگی، از این فعلا آیا اینکه خود بیمار بگه برای من سرم بنویسید، اینا احتمالاً هست خواهد شد، ولی بعد ببینیم حالا در چه شرایطی.
اونایی که خودشون میگن برای ما سرم بنویسید بعد دو برابر ازشون بگیرن دیگه، به هر حال هزینه انتخابش رو باید بدن دیگه،
که بقیه دچار مشکل نشن. آره فعلا که اینطوریه. حالا من خبری بعدش هم براتون خواهم گفت اگر که توضیحات بیشتری بدم، ولی تا اینجا که فعلا همین رو گفتم.
خب
این روزها من یه خبری خوندم راجع به اینکه توی بعضی از استان‌ها دوباره آنفولانزا اون نمودارش و عدد و رقمش رفته بالا. بعضی ها مبتلا شدن. بعد گفتم حالا چه کاری، من فقط اون خبر رو بخونم. رفتم به سراغ یک خبر مکمل دیگه که چه کار بکنیم در فصل گرما سرما نخوریم.
آفرین،
رسیدم به چند تا عادت، حالا برای شما هم میگم. اول اینکه خب تقویت سیستم ایمنی با تغذیه مناسب که همیشه هست دیگه. ببینید میوه ها و سبزیجات تابستونی پر از ویتامین C هستند. اون میوه هایی که وجود دارن همشون خیلی خوبن و حالا توت فرنگی هست، فلفل دلمه ای هست، سبزه های برگدار هستن، اینها همه میتونن کمک بکنن.
ولی خوب باید شسته بشن، اینم باید.
آفرین. آره اونم دیروز گفتیم که حتما خوب بشونیم میوه رو. نکته بعدی اینه که خب به هر حال گرمه، تحریق بدن بیشتر هستش، نباید بذاریم بدن دهیدراته و کم آب بشه، باید آب کافی بنوشید، منتظر حس تشنگی شدید نباشیم، به مرور زمان همینطوری آب نوش جان بکنیم، یک دفعه نباشه که بدن همه رو مجبور بشه دفع بکنه. عادت بعدی که نوشته بودن گفتن از خودتون در برابر نور خورشید محافظت بکنید. اینو نمیدونم چجوری میتونه به سرما نخوردن کمک بکنه، ولی خب استفاده از حالا اون وسایلی که وجود داره، اگر زمان زیادی قراره که زیر نور آفتاب باشیم، گفتن که حتما اینو رعایت بکنید.
شاید باعث میشه مثلا بدن ضعیف بشه.
اونایی که خیلی زیر آفتابن فکر میکنم این بحث بعدی این هستش که خواب کافی، که فکر میکنم از همهشون مهمتره و حالا بعضی هم خیلی 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 زیاد داره هر چیز دید و چون استرس های شدیدی میشن، که همین استرس هم سلامت عمومی بدن رو تحت تاثیر قرار میده و از همه مهمتر خواب ناکافی میتونه خودش با سیستم ایمنی بدن رو تهدید بکنه. دوست. بهداشت فردی، شستشوی دست ها رو که ما از فصل پاییز زمستان تا حالا داشتیم، باز هم داریم تاکید میکنیم، به ویژه بعد از اینکه در اماکن عمومی بودیم، خیلی راه مؤثریه برای اینکه کسی بیمار نشه. مراقب سلامت مواد غذایی هم باشید. این نکته‌شو خانم محمدی گفتن، میوه ها رو حتما بشوریم. بعد از اون هم خب هوا گرمه، اگر غذا بیرون از یخچال مونده مراقب باشید که با دقت بیشتری مصرف کنید. اگر دیگه خیلی مونده که اصلا استفاده نکنید بهتره، برای اینکه به هر حال اینا همه روی سلامت سیستم ایمنی مؤثر هستش. این عادت هایی بود که ذکر شده برای اینکه بتونیم انشالله این تابستون رو هم سر سلامت
انشالله
تمام بکنیم و به پایان ببریم، تا حالا وارد فصل بعدی بشیم و دیگه توصیه های مربوطه به اون رو بخوایم جدی بگیریم و بهش عمل بکنیم. خب بریم سراغ خبر بعدیمون که یک تحقیق جدید هست. معمولا هر کسی که راهی انجام میده به دنبال راه‌های بهبوده، میگه من چیکار کنم، چی بخورم، حالا هر کسی تجربه‌ای داره. یه تحقیق جدیدی انجام شده که نشون میده اونهایی که تازه جراحی کردن، اگر که روزانه 1000 قدم برند، بردارن 1000 قدم رو، احتمال عوارض بعد از عملشون براشون کمتر میشه و شانس بهبودی براشون موفقیت آمیزتر هستش. محققان خیلی در رابطه با این مسئله انسانهای زیادی رو بررسی کردن، شرایط بعد از عملشون رو در واقع چک کردن و گفتن که ما معمولا به بیماران میگیم بعد از هر عملی بلند بشن راه برن، اما حس خوبی از میزان واقعی حرکت اونها نداریم و این عدد 2000 قدم عدد مهمی. حالا خیلی با این ساعت‌های هوشمندی که می‌بندن تعداد قدم‌هاش رو می‌تونن بشمرن و اندازه‌گیری بکنن، اما خب خیلی تاکید کردن روی این که اونهایی که تونستن بیشتر راه برن در واقع یک کار کلیدی انجام دادن و خب حالا از فیزیوتراپی و در واقع مراجعه‌های مکرر بعدی هم نجات پیدا کردن و همینجوری حالشون خب خیلی بهتر شد و عوارض عمل هم براشون کمتر شده. این نشون میده که چقدر این مسئله مهمه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
خب خبرهای امروز، مرسی از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم، ممنون از شما. روزتون بخیر،
روزتون بخیر.
خدا نگهدار، خداحافظت.
اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم: 30094
کافه سلامت.
همراه هستیم با آقای دکتر مهدی وفادار، فوق تخصص قدرت و متابولیسم کودکان، و در مورد بلوغ زودرس صحبت میکنیم امروز. آقای دکتر سلام مجدد. آقای دکتر هستید با ما؟ سلام مجدد. آقای دکتر یک پیمکی داریم، شنونده عزیزی به 3094 پیمک فرستادن، گفتن که دخترم آتروفی مغز داره و الان 13 سالشه و سینه هاش کمی بزرگ شده و یکی از همکارانم میگه چون نمیتونه بفهمه که اصلا پریود چی هست و الان از توالت میترسه و تنهایی هم اصلا نمیتونه توالت بره، آیا آمپول یا دارویی هست که استفاده کنه و پریودش به تعویق بیفته؟ شما صلاح میدونید این کارو بکنی؟
بله، برای بچه‌هایی که از لحاظ ذهنی یعنی مشکل دارن، اینا رو ما میتونیم جلوی بلوغشون رو بگیریم و عقب بندازیم. اینا میتونن به همکاران مراجعه کنن و از همین داروهایی که گفتم میتونن استفاده کنن و جلوی بلوغ رو به تعویق بندازن.
مشکلاتی براشون به وجود نمیاد؟ مشکلات حالا
چرا؟ مشکلاتی که به وجود میاد، چون اگه خیلی به صورت طولانی مدت این کار رو انجام بدیم باعث پوکی و استخوان میشه. بیشتر نگرانیمون اینه که چون هورمون‌های جنسی برای این تراکم و افزایش تراکم استخوان لازمن، وقتی ما جلوی بلوغ تو بچه‌هایی که بزرگتر هستن میگیریم، یعنی بچه‌هایی که
بله
10 ساله هستن 14 ساله هستن و سن طبیعی بلوغشونه، وقتی میگیریم این اتفاق ممکنه بیفته.
درست.
ولی خب وقتی که از لحاظ ذهنی آمادگی ندارن گاهی اوقات مجبوریم این کارو بکنیم.
درسته. و اون وقت درمان دیگری وجود نداره که به صورت مکمل حالا استفاده بشه برای اینکه دچار پوکی استخوان نشن؟
چرا، میتونیم از مثلا مکمل ها هم استفاده کنیم. گاهی اوقات هم به صورت یعنی اینکه به صورت متناوب این داروها رو ممکنه قطع کنیم و بعد دوباره شروع کنیم که این اتفاق نیفته.
درست. بسیار عالی. پس شما والدین محترمی که حالا پیامک فرستادین در مورد دخترتون صحبت کردین، به یک متخصص قدرت مراجعه کنید، حالا مشورت کنید باشون. آقای دکتر وفادار هم که امروز مهمان ما هستن، فوق تخصص قدرت و متابولیسم کودکان هستن. این قابل توجه شنوندهی که گفته بودن که تخصص پزشکتون رو دوباره بگید. یک در واقع والدی پیام داده به 3094، گفته که آیا روابط عاطفی پدر و مادر و حالا به هر حال چیزهایی که بچه میبینه آیا میتونه باعث بلوغ زودرسش بشه؟ حتی مثلا بعضیا نگران دیدن کارتون هایی هستن که بچه هاشون میبینن که حالا مسائل عاطفی مطرح میشه توی این کارتون ها و میگن که اینا ممکنه باعث بلوغ زودرس بشه. آیا اینطوریه؟
اینا واقعیتش اینه که خیلی ثابت شده نیست، یعنی اگه من بگم اینطوری هست بر اساس اویدن یعنی شواهد خوبی براش نداریم. ولی گاهی اوقات میگن که مثلا اگه بچه باشه که با بچه بزرگتر از خودش بازی کنه، یعنی یه بچه باشه که دختر نوجوانی تو کنش باشه که همش در حال آرایش باشه، یا مثلا اینا ممکنه محرک باشن، ولی هیچ کدوم ثابت شده نیست. چیزی که ثابت شده است اینه که یکی این که ثبات باشه، یعنی باید تو زندگی بچه‌تون ثبات باشه. هر گونه استرس و تغییر ممکنه با محرک بلوغ باشه، چون بعدم فکر می‌کنی توی یه وضعیت ناپایداری افتاده و بهتره که بلوغ شروع بشه.
درست.
ولی یه محرک مهمتر هم انرژی زیاده، کالری زیاد تو بدن ذخیره بشه، از بافت چربی یه هورمونای ترشح میشه که اینم به مغز این پیام میده که بلوغ شروع بشه. بنابراین اگه میخوان دخترشون یا بچه‌شون بلوغشون به تاخیر بیفته، یعنی که زودتر اتفاق نیفته، اینه که از مصرف شیرینی‌جات کربوهیدرات ها مخصوصا و کالری زیاد پرهیز کنن که و نذارن بچه‌شون چاق بشه. ولی علل محیطی و خیلی چیزا رو میگن، از استرس ها، از مهاجرت، از تنش های خانوادگی، از این دیدن صحنه ها ممکنه همش،
یا اونطور که گفتید استفاده از گوشی تلفن همراه، گوشی هوشمند،
گوشی تلفن همراه مخصوصا، چون اینا باعث کاهش ملاتونین میشن و بچه‌ها که دیر میخوابن ملاتونین خونشون، ملاتونین تو مغزشون کم ترشح میشه.
ای وای از این زمان خوابیدن که همه والدین با این مشکل دارن، با این مورد، یعنی بچه‌ها حاضر نیستن زود بخوابن و خانواده ها به هر حال خودشون هم که نمیتونن زندگیشون رو محدود کنن، این میشه که بچه‌ها تا ساعت‌های زیادی بیدار میمونن.
بله، ولی بهتره که خانواده هم خودشون رو محدود کنن، یعنی بهترین کار اینه که همه خانواده سر ساعت بخوابن، که بچه‌ها میگن اگه میخواین بچه لاغر بشه باید کل خانواده لاغر شه، اگه میخواین بچه زود بخوابه باید کل خانواده زود بخوابه.
ببینید این نگاه اشتباه چجوری تو صحبتای من هم مستتر بود آقای دکتر. اینکه خانواده نمیتونه زندگیشو تغییر بده به خاطر بچهش، در حالی که شما میگین که این اتفاق باید بیفته، یعنی به خاطر بچه باید زندگی تغییر کنه و چقدر مهمه.
یعنی بچه‌ها کلاً همه چیز از پدر مادرشون، حتی اون روش تغذیه‌شون، روش زندگیشون، همه چیز از پدر مادرشون یاد میگیرن. و ژنتیک هم تاثیر داره، ولی خب سبک زندگیشون بیشتر متاثر از سبک زندگی والدینه.
درسته. و آقای دکتر من فکر کنم لازم باشه یک بار دیگه روی این موردی که شما گفتین تاکید کنیم و یادآوری کنیم به کسایی که حالا همین الان شنونده ما شدن، و اینکه اونهایی که از بزرگ شدن بچهشون میترسن، نگران از دست رفتن فضای کودکی بچه‌هاشون هستن و به خاطر همین دوست دارن که بلوغ فرزندشون رو به تاخیر بندازن، نیاز هست که در رفتار خودشون تجدید نظری کنن و در واقع به لحاظ روانی یک آمادگی‌هایی کسب کنن خودشون تا بتونن آماده باشن برای رویارویی با این شرایط جدیدی که به وجود میاد و سلامت بچه‌هاشون رو خطر نندازه.
یعنی باید در مادر اون ثبات رو تو خانواده ایجاد کنن، خواب منظم، تغذیه منظم، سبک زندگی خوب، اگه اینا ثابت باشه و نوسان زیادی نداشته باشه، اینا مغز تحریک نمیشه که بلوغ شروع بشه.
درست.
و بلوغ خودش یعنی طبق اون ژنتیکی که داره شروع میشه، ولی اگه علل محیطی و استرس ها و هر گونه تغییر اینا ممکنه که اون دیدن اون صحنه ها یه استرس به حساب بیاد که برای بچه ها اون استرس ها ممکنه خیلی شدیدتر باشه.
درسته.
یعنی چون بچه ها
میزان برداشتشون بیشتر هست.
بله بله، برای همین ممکنه یه استرس بسیار شدیدی براش باشه که اون محرک باشه. بنابراین بیشتر تغییر میگم اون به هم خوردن تعادله هست که باعث میشه که بروخ.
آقای دکتر یک شنونده هم دوباره پرسیدن، حالا این سوالات هی تکرار میشه، به 3094 پیمک فرستادن، گفتن سن 11 سال برای پسران بلوغ زودرسه، در واقع دیررس میشه فکر کنم.
سن 11 سال بلوغ طبیعیه دیگه، یعنی شروع بلوغ تو دو پسرها بین 9 سال تا 13 سال طبیعیه، بیشتر از 13 سال میشه، بیشتر از 14 سال میشه غیر طبیعی، زودتر از 9 سال هم میشه زودرس، بین 9 سال تا 14 سال نرمال حساب میشه برای پسر.
درسته. این شنونده عزیزی که در مورد دخترشون که آتروفی مغز دارن سوال کرده بودن، دوباره گفتن که من توی فضایی هستم رادیو ندارم، اگه میشه جواب بدید. جوابتون رو دادن آقای دکتر، گفتن که حتما به پزشک متخصص قدرت مراجعه کنید و این کار انجام میدم برای دختر شما که حالا به حال نیاز هست که دیرتر این به سن بلوغ برسه یا اصلا به تاخیر بیفته. آقای دکتر گفتن که سوالی پرسیدن، حالا بد نیست شما راهنماییشون کنید، در مورد قدرت هستش، حالا هرچند که در مورد این موضوع صحبت نمی‌کنیم. گفتن که پسر من کنار قده تیروئیدش یک کیستی وجود داره، آیا این کیست رو باید بردارم، چی کارش بکنم؟ یه راهنماییشون رو بکنید حالا که چه اتفاقی باید بیفته براش.
ما کیست ممکنه تو خود قده باشه، یعنی یه توده‌ای باشه که تو خود قده تیروئید باشه، بستگی به سایزش داره. اگه خیلی کوچک باشه و فقط کیست باشه ممکنه نیاز به هیچ اقدامی نداشته باشه. یه سری کیست هایی هم داریم که در مسیر، چون قده تیروئید از بیس زبان منشأ میگیره، بعد مهاجرت میکنه به پایین، یک ممکنه یه کیست هایی باشه که در مسیر این بین پایه زبان و تیروئید یه کیست هایی دیده بشه، بهش میگن کیست های تیروگلوسال، که اینا نیاز داره که برداشته بشه. بله
بسیار عالی. و شنونده پرسیدن آیا بلوغ زودرس در بزرگسالی میتونه تاثیراتی بذاره، یعنی مثلا باعث یائسگی بشه یا پوکی استخوان یا اتفاقات این مدلی؟
دیدن که بله ممکنه که تاثیر داشته باشه، چون به وقتی که بچه دچار بلوغ زودرس میشه دچار بیشتر در معرض استروژن قرار میگیره.
بعد یائسگی زودرس به وجود نمیاره؟
نه خیلی نه.
بسیار عالی. و حالا البته گفتن در خصوص بلوغ پسرم توضیح بیشتر بدید، که توضیحات رو دادین، حالا اگر لازم میدونید یه توضیحاتی اضافه کنید، یه دقیقه هم بیشتر فرصت نده.
در مورد
بلوغ پسرها،
بلوغ پسرها گفتم زیر 9 سال اگه شروع بشه غیر طبیعی، اگه تو پسرها مخصوصا اگه دیدن زیر 9 سال مو در آورده یا بیزه هاش در حال بزرگ شدن هست، اینو حتما باید بررسی بشه. و یا سینه در آورده زیر 9 سال، بعد در آوردن سینه در دوران بلوغ، یعنی یه بچه که 11 سالشه، پسر 12 سالشه، بلوغ شروع شده، یه خورده ممکنه سینه هاش هم بزرگ بشه، این اشکالی نداره. ولی اگه پسری باشه که زیر 9 سال این علائم پیدا کنه، این حتما نیاز به بررسی داره. اگه پسری هم باشه تا 14 سالگی هیچ گونه علائم بلوغ پیدا نکرده اینم نیاز بررسی داره. ولی بین 9 سال و 14 سال اگه پسری باشه که بلوغ شروع شده و علائم بلوغ داره و رشدش طبیعیه، معمولا نیاز به اقدام خاصی نداره.
و چه اقداماتی انجام میشه؟ آزمایش انجام میشه یا مثلا MRI موارد این مدلی استفاده میشه برای تشخیصش؟
بله، آزمایش انجام میدیم برای پسرها. حتما باید اگه بچه‌ای باشه که بلوغ زود دست داره، ما MRI میکنیم که ببینیم آیا مشکلی تو مغز هست که این باعث بلوغ شده یا نه. باید حتما اون رد بشه و بعد اگه اون رد شد میگیم که علتش مثلا ناشناخته بوده.
بسیار.
ولی باید جلوش گرفته بشه. دخترها زیر 8 سال و پسرها زیر 9 سال.
آقای دکتر وفادار، خیلی خیلی ممنونم از حضور و همراهیتون و روز خوبی براتون آرزو میکنم. درود بر شما، خدا نگهدارتون. آقای دکتر مهدی وفادار با ما بودن، فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خیلی ممنونیم از اینکه شما هم همراه ما بودین. تن و جانتون سلامت و خدا نگهدار.
صدای شهر، وقت شما شنوندگان گرامی بخیر. 8:56 دقیقه است و یک بخش 5 دقیقه دیگر از صدای شهر تقدیم شما میکنیم. شنوندگان گرامی، به عنوان یک عابر پیاده، شهروندی که بدون وسیله نقلیه در حال تردد در شهرمون هستید، آیا فکر میکنید که برای شما حقوقتون به عنوان یک عابر در شهر تأمین شده یا نه؟ شرایط برای یک عبور ایمن و همراه با آرامش، آیا تجهیزات لازم و بقیه نکات رعایت شده و مهیا هست که شما به عنوان یک عابر حقوق خودتون رو حس بکنید که در واقع تأمین شده؟ خیلی مسائل هست که باید بهشون بپردازیم، مثل پل عابر پیاده، خطکشی عابر پیاده و خیلی مسائل دیگه. گزارش همکارم خانم مصطفی در همین رابطه است. بشنویم با هم، برمیگردیم در خدمت.
سلام،
وقت شما بخیر.
ممنون.
بررسی نیازهای ترافیکی عابران پیاده رو در محله‌های مختلف تهران داریم پیگیری می‌کنیم. شما به عنوان یک عابر پیاده به چه شرایطی نیاز دارید که رضایت شما رو جلب بکنه؟
والا به نظرم توی سطح شهر نور خیلی کمه، هر چقدر که راه میری نور خیلی کمه و این اذیت می‌کنه آدمو موقع راه رفتن. و اینکه
روشنایی خیابان.
بله بله. و اینکه توی یه سری راه‌ها باید بیشتر مثلا نیمکت و صندلی و این چیزا بذارن برای کسایی که از اونجا رد میشن بتونن بشینن و استراحت کنن.
درسته. دیگه چی به ذهنتون میرسه؟
مثلا میتونم بگم که توی خیابون‌ها یا جایی که محل رفت آمد بیشتره، حالا عابر پیاده باید بیشتر بذارن تا دسترسی به جاها بیشتر بشه.
دیگه چی؟
مثلا به نظرم توی سطح شهر پارک و فضای سبز خیلی کمه و مردم
باز هم فضای سبز بیشتری رو در نظر بگیرن. همه این چیزهایی که اشاره کردید اگر انجام بشه، که شده، ولی بیشتر انجام بشه رضایت شما رو جلب می‌کنه.
بله، این خیلی خوب میشه اگر این انجام بشه.
درسته. خانم خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
همشهریان گرامی، گزارش همکارم خانم مصطفی رو شنیدید. شما در کدام محله تهران زندگی میکنید و اگر در محله که زندگی میکنید حس میکنید که شرایط برای یک عابر پیاده مهیا نیست، به دلیلی که خودتون برای ما ذکر میکنید، اگر پل عابر وجود نداره یا هست ولی مکانیزه نیست، اگر خطکشی عابر اون در واقع مقدار و میزانی که لازم هست در جاهایی که لازم هست در واقع تعبیه نشده و رسم نشده و بقیه نکاتی رو که قطعا میگم محدود به اینها هم نیست فقط، اگر در محله شما هم راکبان موتورسیکلت احیانا میان و در واقع گذرگاه عابر پیاده تردد میکنن و نکاتی از این دست با ما در میان، بگذارید 88-82-301 در خدمت شماست. یک خبر کوتاه هم بخونم. حدود 65,000 متر دیوار صوتی در بزرگراه‌های تهران نصب شده. ساخت و نصب هر متر مربع از این دیوارها حدود 20 میلیون تومان هزینه دارد. ممنونیم از این که با ما همراه هستید. با صدای شهر بخش بعدی رو ساعت 9:25 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم.
درود بر شما عزیزان، به ساعت 9 رسیدیم و همچنان همراهیم با لحظه‌های شما از